په افغانستان کې د مازیګر 6:10 شوه. تاسو ته شروع جماعت غواړم بلنه در کوم چې ورستۍ خبري مجله له امید مرزبان څخه وری.
با عرض سلام و با تشکر صالح محمد صالح، امیدوارستم شما هم روز خوشی داشته باشین. این مجله خبری تا ساعت 7 ادامه خواهد داشت. در این جریان است تازه ترین های افغانستان و جهان میشنوید. در جمع گزارش ها میشنوید که وزارت دفاع افغانستان میگوید باور ندارد که هلیکوپتر نیروهای آمریکایی در میدان وردک در نتیجه حمله طالبان سقوط کرده باشد، و وزیر دفاع آمریکا هم پس از این حادثه گفته است کشورش ماموریتش در افغانستان را با جدیت همیشگی ادامه خواهد داد. و اما نخست سرویس خبری این ساعت با جاوید نعیمی.
سرخط خبرها. علت سقوط هلیکوپتر نیروهای آمریکایی تا هنوز روشن نشده است. 4 عسکر بین المللی در جنوب و شرق افغانستان کشته شدند و رئیس جمهور سوریه از سرکوبی تظاهرات در آن کشور حمایت کرده است. مشروع خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید طالبان شاید سلاح‌های را در اختیار نداشته باشند که بتوانند تیاره را هدف قرار دهند. دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت تا حالا چگونگی سقوط هلیکوپتر نیروهای بین المللی در ولایت میدان وردک واضح نشده است.
ما مطلقاً به این نظر هستم که طالبان سلاح ضد هوا را ندارند که اونا تیارات را تهدید کنند یا راکتایی که ضد هوا باشه او را داشته باشند.
اما مقامات آمریکایی گفتند شاید هلیکوپتر نیروهای بین المللی دیروز در نتیجه اصابت راکت طالبان سقوط کرده باشد. سقوط این هلیکوپتر در نشست امروز شورای امنیت ملی افغانستان هم به بررسی گرفته شد. در این حادثه که ساعت 3:10 دیشب در ولایت میدان وردک رخ داد، 30 تن از نیروهای خاص آمریکایی و 7 تن از سربازان افغان کشته شدند. جزئیات در ادامه این مجله خبری. در دو رویداد جداگانه در جنوب و شرق افغانستان 4 عسکر نیروهای بین المللی کشته شدند. در خبرنامه نیروهای ناتو آمده که 2 عسکر امروز در نتیجه حمله مخالفین مسلح دولت در شرق افغانستان کشته شدند. به گفته ناتو 2 عسکر دیگر در جنوب هم هدف حمله مخالفین مسلح دولت قرار گرفتند. نیروهای ISAF در چنین حوادث اکثرا هویت عساکر کشته شده و محل دقیق حادثه را افشا نمی کنند. گلنبی الهام قماندان امنیه ولایت زابل و یک عضو محکمه شهری این ولایت به حکم رئیس جمهور کرزی از وظایفشان برکنار شدند. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان این مقام ها به خاطر باز کردن مقبره های دو قماندان طالبان برکنار شدند. شمار از باشنده های ولایت زابل به خاطر این اقدام قماندان امنیه دست به تظاهرات زدند که با خشونت امراه شده بود. در جلسه امروز شورای امنیت ملی افغانستان علاوه بر بحث و بررسی سقوط هلیکوپتر نیروهای آمریکایی در ولایت میدان وردک روی وضعیت امنیتی کشور نیز بحث شد. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان در جلسه امروز گفته شد که افغانستان به دلیل انتقال مسئولیت‌ها و گفتگوهای استراتژیک با ایالات متحده یک سال مهم را در پیش رو دارد و مخالفین به هر اقدام تخریبی دست خواهند زد. رئیس جمهور کرزی در اجلاس امروز با ارگان‌های امنیتی افغانستان دستور داد تا با هوشیاری و اقدامات بیشتر مواظب تحرکات و تخریبکاری دشمن باشند. یک بزرگ قومی به نام حاجی عبدالغنی در ولسوالی میوند ولایت قندهار از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شد. جنرال عبدالرزاق قماندان امنیه ولایت قندهار با تایید حادثه گفت قاتلین موفق به فرار از محل حادثه شدند. مسئولیت این حادثه را تو هنوز کسی به عهده نگرفته است. سفیر فرانسه در کابل تعهد کرده که مساعدت های کشورش با ولایت کابل افزایش خواهد یافت. در خبرنامه ولایت کابل آمده است برنارد بوژلت در دیدار با احمد الله علیزی ولی کابل گفته که کمک های کشورش از طریق ولایت کابل به پروژه های انکشافی و بازسازی مصرف خواهد شد. نیروهای فرانسوی و تیم های بازسازی ولایت این کشور در ولسوالی سروبی کابل مستقرند. گفته می شود که بیشترین کمک های فرانسه در بازسازی همین ولسوالی مصرف خواهد شد. حالا هم در منطقه و جهان. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه امروز تعهد کرد که به سرکوبی تظاهرات ضد حکومت در آن کشور ادامه خواهد داد. تلویزیون دولتی سوریه به نقل از اسد گزارش داده که او این تظاهرات را عمل قانون شکنان خوانده است. به گفته بشار الاسد هجوم بر دو شهر که پایگاه عمده مخالفین به حساب می آید وظیفه رژیم سوریه است تا امنیت شهروندانش را حفظ کند. گروه های دفاع از حقوق بشر می گویند 47 تن در نتیجه هجوم بیش از 200 تانک بر شهرهای دایرالزور و هومس کشته شدند. شدند. نیروهای نظامی وابسته به بشار الاسد امروز 4 اطراف شهر دایرالزور را محاصره کرده و 8 منطقه را تحت کنترل خود درآوردند. همزمان با این نیروهای امنیتی سوریه حلقه محاصره شهر هما را که محل اصلی برگزاری تظاهرات 5 ماه اخیر در آن کشور بوده تنگتر ساختند. یک مقام قضایی ایران گفته که تمامی افرادی که درست پیش در جنوب این کشور بازداشت شده بودند به ضمانت آزاد شدند. به گفته این مقام 17 تن از دختران و پسران در نتیجه جنگ سلاح‌های آبپاشدار در یک رویداد گروهی به روز جمعه از بندر عباس دستگیر شدند. 5 تن از آنها به صورت فوری رها شدند، اما 12 تن دیگر امروز به ضمانت آزاد شدند. احتمال می‌رود این افراد به خاطر حرکت علنیشان که در ایران حرام شمرده می‌شود با مجازات روبرو شوند. جنرال احمد روزبهانی رئیس پلیس امور اخلاقی ایران هشدار داده که اگر چنین اقدام دوباره تکرار شود، پلیس با فشار وارد اقدام شده و مانع آن خواهد شد. رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه که گفته که وزیر خارجه این کشور به روز سه‌شنبه به سوریه خواهد رفت. به گفته اردوغان با اعزام احمد داوود اوغلو، ترکیه می‌خواهد این پیام را به سوریه بدهد که صبر انقره در خصوص سرکوبی تظاهرکننده‌ها در این کشور به پایان رسیده است. خبرگزاری آناتولیای ترکیه گزارش داده که به گفته صدر اعظم این کشور داوود اوغلو پیام عزم و اراده ترکیه را به سوریه انتقال خواهد داد. مقامات عربستان سعودی گفتند علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن از شفاخانه ریاض مرخص و در یک محل موقت مستقر شده است. صالح دو ماه پیش در نتیجه اصابت یک راکت مخالفین بر قصر ریاست جمهوری یمن زخمی شده بود و سپس به عربستان منتقل شد. یک مقام عربستان سعودی که نخواست از وی نام گرفته شود گفته که علی عبدالله صالح عصر دیروز شفاخانه ریاض را پس از معالجه ترک کرد. در جریان دو ماه عبدالرب منصور هادی معاون ریاست جمهوری یمن امور اداره این کشور را به عهده داشت. نوری المالکی صدر اعظم عراق وزیر برق این کشور را از مقامش برکنار کرده است. این اقدام پس از آن صورت گرفت که وزیر برق عراق به خاطر امضای معامله 1.7 میلیارد دلار با شرکت‌های کانادایی و آلمانی متهم شد. حالیا نصیف معاون پارلمان عراق گفته که رادشلال وزیر برق این کشور به خاطر از مقامش برکنار شد که با شرکت‌هایی که اصلاً وجود ندارند قرارداد کرده بود. به گفته نصیف برخی از مقامات همین وزارت هم به خاطر دخیل بودن در این معامله متهم هستند و قرار است مقامات 7 کشور بزرگ صنعتی جهان امروز یک کنفرانس تلفنی را به خاطر هماهنگ ساختن اقدامات خود با بانک‌های مرکزی کشورهایشان برگزار کنند. این کنفرانس در حال صورت می‌گیرد که در چند روز گذشته نوسان‌هایی در بازارهای سهام جهان وجود داشت. مقامات ژاپنی به خبرگزاری رویترز گفتند 7 مقام مالی گروه 7 مشوره‌هایی را در این مورد پیش از گشایش بازارهای سهام آسیا به روز دوشنبه انجام خواهند داد. بحران قرضه اروپا و کاهش مقام آمریکا در جدول اعتبار مالی بین المللی اکنون نگرانی ها را در مورد مهار کردن بحران اقتصادی در میان سرمایه گذاران ایجاد کرده است. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. 6:38 دقیقه به وقت افغانستان است و در ادامه مجله. کاندیدان معترض از رئیس جمهور می خواهند حکم محکمه اختصاصی را عملی کند. حکومت افغانستان می گوید امیدوار است به زودی پاکستان طالبان را وادار به مذاکرات صلح بسازد. وزیر دفاع آمریکا گفت با وجود مرگ 30 سرباز این کشور در سقوط طیاره هلیکوپترشان در میدان وردک، آمریکا ماموریتش در افغانستان را با جدیت ادامه خواهد داد. وزارت دفاع افغانستان در این حال گفته است باور ندارد که هلیکوپتر نیروهای آمریکایی در میدان وردک در نتیجه حمله طالبان سقوط کرده باشد. در همین مجله خبری به ولایت فاریاب سر میزنیم و از مشکل بی‌برقی مردم خبر میگیریم.
یک ساعت برق داریم، دو ساعت، سه ساعت برق نداریم. خواستم این همیست از رسیه بروشنا که مقصد برقه را جور کنن و برقه ما بیاید صحیح بیاید. اگر نباشد امیرم قطع کنن.
با عرض سلام دوباره میزبان شما امید مرزبان داری برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم سعید قادر هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز و شب خوش شما را داره. وزارت امور خارجه افغانستان میگوید انتظار دارد تا پاکستان زمینه گفتگوهای مستقیم را میان رهبران طالبان و دولت افغانستان فراهم کند. سخنگوی وزارت خارجه امروز در یک نشست خبری در کابل گفت در این مورد در نشست سه جانبه که به اشتراک مقامهای افغان، پاکستانی و آمریکایی روز چهارشنبه گذشته در اسلام آباد برگزار شد نیز صحبت‌های صورت گرفت. احمد جعفر احمدی و جزئیات بیشتر از کابل.
مقامهای افغان انتظار دارند که پاکستان ظرف هفته‌ها و یا هم ماه‌های آینده اقدامات عملی را در جهت حمایت از پروسه صلح در افغانستان روی دست بگیرد. با گفته جانان موسازی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، یکی از این اقدامات میتواند زمینه سازی برای اجرای گفتگوهای مستقیم میان رهبران طالبان و دولت افغانستان باشد. آقای موسازی در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت در جریان نشست سه جانبه میان مقامهای افغانستان، پاکستان و آمریکا در اسلام آباد از پاکستانی ها خواستند تا عملاً در بخش مذاکرات مستقیم میان طالبان و دولت افغانستان اقدام کنند.
پدی بندی خبری وش ولیش پاکستان اسلامی جمهوریت کولایشی.
در این نشست روی این مسئله صحبت شد که دولت پاکستان می تواند زمینی گفتگوهای مستقیم را میان رهبران طالبان و دولت افغانستان مساعد بسازد. آرزوی ما این است که این کار در صحنه عمل اجرا شود و ثابت گردد.
عملی دگر که ثابت شیم پر سرش.
با گفته آقای موسازی مقامهای پاکستان در حاشیه این نشست سه جانبه مثل گذشته یک بار دیگر حمایتشان را از پروسه صلح در افغانستان اعلام کردند. اما او نگفت که آیا پاکستان برای ایجاد زمینه گفتگوهای مستقیم میان رهبران طالبان و مقامهای افغان ابراز آمادگی کرده یا نه. با گفته مقامهای افغان در حال حاضر به ده‌ها تن از چهره‌های برجسته گروه طالبان در پاکستان به سر می‌برند، در حالی که سفیر جدید ایالات متحده آمریکا در کابل به تازگی گفته که پاکستان می‌تواند در بخش تأمین صلح و آشتی ملی در افغانستان نقش مؤثر را ایفا کند. اما شماری از آگاهان افغان با توجه به مداخلات پاکستان در امور افغانستان به این باورند که پاکستان نباید در پروسه صلح در افغانستان دخیل ساخته شود. اما به گفته مقامهای افغان کلید صلح و ثبات در افغانستان به دست پاکستان است و نیاز است تا از این کشور در بخش گفتگو با طالبان کمک گرفته شود. در این حال سخنگوی وزارت خارجه افغانستان با اشاره به برگزاری کنفرانس دوم بن میگوید که طالبان هم میتوانند در این نشست شرکت کنند.
اگر قرار باشه که طالبان یا مخالفین مسئله دیگه حکومت افغانستان در کنفرانس بین المللی افغانستان در آلمان اشتراک بکنند، اونا باید در چارچوب هیئت حکومت افغانستان در این کنفرانس اشتراک بکنند و حضور اونا در هیئت حکومت جمهوری اسلامی افغانستان مستلزم پیشرفت عملی پروسه مصالحه ملی افغانستان است.
این در حال است که رایان کراکر سفیر جدید ایالات متحده آمریکا در کابل به روز پنجشنبه گفت که طالبان در دومین نشست بن شرکت نخواهند داشت. اما او با تأکید گفت که اعضای جامعه بین المللی در این نشست خطاب به طالبان خواهند گفت که بجز مصالحه و گفتگو با دولت افغانستان انتخاب دیگری ندارند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
ده ها تن از کاندیدان معترض انتخابات ولسی جرگه سال گذشته در نشست امروز در کابل گفتند محکمه استیناف فیصله محکمه اختصاصی را پذیرفته است و حالا وقتی آن فرا رسیده تا به کاندیدان برنده حق ورود به ولسی جرگه داده شود. آنها به صورت مشخص از حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان خواستند تا فیصله محکمه اختصاصی را عملی کند. به اساس فیصله این محکمه 62 تن از کاندیدان معترض برنده این انتخابات اعلام شدند و در عوض حق وکالت از 62 عضو ولسی جرگه گرفته شد. جزئیات بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
در این نشست تنها کاندیدان معترض انتخابات ولسی جرگه که از سوی محکمه اختصاصی برنده اعلام شدند خواستار تطبیق این فیصله محکمه اختصاصی نشدند، بلکه شماری از نامزدان معترض انتخابات که برنده اعلام نشدند نیز خواستند تا فیصله محکمه اختصاصی تطبیق شود. داود سلطانزو یک تن از کاندیدان معترض و برنده انتخابات ولسی جرگه بر روز یک شنبه در میان ده ها تن از کاندیدان معترض در کابل صحبت می کرد گفت محکمه استیناف بر فیصله محکمه اختصاصی انتخابات مهر تایید گذاشته است و حالا این فیصله باید از سوی رئیس جمهور تطبیق و عملی شود.
رئیس جمهور افغانستان منیس رئیس قوای اجراییه موضوع را با عاجل ترین وقت مرحله اجرا قرار بده و مشکل ملی را که مردم افغانستان میخواست به نفع خود مردم حل بکنه حل شده و او را تطبیق بکنه.
در این نشست ده ها تن از کاندیدان معترض نیز حضور داشتند که در انتخابات سال گذشته ناموفق اعلام شدند. این در حال است که چند روز پیش کاندیدان معترض ناکام به شدت مخالفتشان را با فیصله محکمه اختصاصی ابراز نموده گفتند که این فیصله نباید عملی شود. اما عبدالکبیر رنجبر یکی از این کاندیدان بر روز یک شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که باید 62 چهره جدید به اساس فیصله محکمه به ولسی جرگر راه یابند.
با وجود که ممکن است یک تعداد این کاندیدان راضی و یک تعداد دیگرشان ناراضی باشند، من خودم نیز از این فیصله راضی نیستم، اما با اساس اصول و پرانسیب از این فیصله حمایت می نمایم. چنانچه قبلا هم گفتم با اساس ماده 129 قانون اساسی حکم محکمه واجب التحمیل است. نه رنجبر می تواند مخالفت کند و نه رئیس جمهور.
در همین حال به روز شنبه جلسه به ریاست حامد کرزی و مسئولان قوای سیگانه دولت با اشتراک برخی رهبران جهادی و مقامات دولتی در ارگ ریاست جمهوری دایر گردید که در این جلسه در مورد مشکلات انتخابات پارلمانی، حکم محکمه اختصاصی انتخابات و حکم قضا بحث و گفتگو صورت گرفت. اما در اعلامیه ریاست که در ارتباط به این مسئله پخش گردیده به طور مشخص گفته نشده است که در این نشست چی فیصله در خصوص مسائل مربوط به انتخابات سال گذشته صورت گرفت. حامد کرزی چند هفته پیش دستور داده بود تا فیصله محکمه اختصاصی در محکمه استیناف مورد بررسی قرار گیرد. حامد کرزی این دستور را بر اساس فیصله کمیته کاری حل اختلافات انتخابات پارلمانی سال گذشته صادر کرد. این کمیته که در اواسط ماه سرطان سال جاری ایجاد شد، پیشنهاد کرد تا تصمیم محکمه اختصاصی و عنوان قرار صادره محکمه ابتدایی نهایی نبوده و از جانب دیگر این تصمیم محکمه چون از طرف برخی نهادها مورد اعتراض قرار گرفته، ایجاب میکند این فیصله به محکمه استیناف راجع شود. در حالی که گفته می شود محکمه استیناف پس از بررسی ها در این مورد فیصله محکمه اختصاصی را تایید کرده، اما مسئولان این محکمه به طور رسمی در این باره تا حال ابراز نظر نکردند.
وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا گفت با وجود مرگ 30 سرباز این کشور در سقوط طیاره هلیکوپترشان در میدان وردک، آمریکا ماموریتش در افغانستان را با جدیت ادامه خواهد داد. لیون پنتا این سخن را امروز گفت. طیاره نوع چینوک نیروهای آمریکایی صبح دیروز سقوط کرد. در نتیجه آن 30 سرباز نیروهای خاص آمریکایی، یک ترجمان آنان و 7 سرباز افغان کشته شدند. مقیم نایب و گزارش در همین مورد.
لیون پنیتا وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در یک اعلامیه گفته است از آنجایی که این اساکر به خاطر ایجاد یک جهان با امن برای کشور و برای هموطنانشان مصمم بودند، شجاعتشان یک نمونه برای دیگران است. وزیر دفاع آمریکا در این اعلامیه گفت ما تلاش‌های خود را برای انجام کامل ماموریت در افغانستان ادامه می‌دهیم. ماموریتی که آنها و همه کسانی که در افغانستان خدمت کرده‌اند و کشته شده‌اند برای آن فداکاری‌های بزرگی را انجام دادند. وزارت دفاع آمریکا از تبصره در مورد علل سقوط این طیاره خودداری کرده بیان داشت که در مورد این حادثه تحقیقات را آغاز کرده است. اما امیرالبحر مایک مولن، لوید ریسیس نیروهای مسلح آمریکا، از پیش‌داوری در مورد نتایج تحقیقات هشدار داده گفت تحقیقات درباره حادثه هنوز جریان دارد. مهم این است که ما به تحقیق کننده ها اجازه دهیم پیش از این که چندین نتایج را ارائه کنند و تحقیقات دقیق بپردازند. ما همچنان باید اطمینان دهیم که تعهدات ما برای انجام این ماموریت باقی است و جنگ ادامه دارد. لوید ریسیس نیروهای مسلح آمریکا افزود بهترین راه احترام گذاشتن به قربانیان ادامه جنگ، ادامه پیشرفت و ادامه راه آنها خواهد بود. مقامات افغان گفتند هلیکوپتر نوع چینوک آمریکایی هدف یک راکت طالبان قرار گرفت. مقامات افغان گفتند روز جمعه هلیکوپتر نوع چینوک آمریکایی هدف یک راکت طالبان قرار گرفت. شاهدالدین شاهد سخنگوی ولایت میدان وردک گفت هلیکوپتر نیروهای ایالات متحده آمریکا که اواخر روز جمعه سقوط کرد از سوی طالبان مسلح مورد هدف قرار گرفت. نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت یا آیسف روز شنبه گفتند که 30 تن نیروهای آنها که عمه آمریکایی بودند با یک ترجمان و 7 اسکر افغان در این حادثه کشته شدند. آیسف در مورد اینکه چرا هلیکوپتر سقوط کرده است چیزی نگفت. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفت که مرگ این سربازان یادآور فداکاری های فوق‌العاده آن مردان و زنان نظامی و خانواده آنها می باشد که در افغانستان خدمت کردند.
شنید که وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید که با وجود مرگ 30 سرباز این کشور در سقوط طیاره هلیکوپترشان در میدان وردک، آمریکا ماموریتش در افغانستان را با جدیت ادامه خواهد داد. در این حال وزارت دفاع افغانستان میگوید باور ندارد که طیاره چینوک نیروهای آمریکایی در نتیجه تیراندازی طالبان در میدان وردک سقوط کرده باشد. طالبان میگویند این طیاره را با شلیک راکت سقوط دادند، اما وزارت دفاع افغانستان این ادعا را رد کرده و میگوید تحقیقات درباره علت سقوط این هلیکوپتر جریان دارد. جاوید حسن زاده و جزئیات بیشتر از کابل.
مسئولان وزارت دفاع ملی از آغاز تحقیقات تازه به هدف دریافت علت اصلی سقوط طیاره هلیکوپتر نیروهای بین المللی در ولایت میدان وردک افغانستان خبر دادند. دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی در صحبت با رادیو آزادی گفت برای دریافت علت اصلی سقوط این هلیکوپتر در ولایت میدان وردک تحقیقات جریان داشته و آنان باور ندارند که این طیاره از سوی گروه طالبان سقوط داده شده باشد. آقای وزیری به ادامه افزود:
ما مطلقاً به این نظر استم که طالبان سلاح ضد هوا را ندارن که اونا طیارات را تهدید کنن یا راکتایی که ضد هوا باشه او را داشته باشن.
اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان بعد از وقوع این حادثه با پخش خبرنامه گفت که این طیاره از سوی افرادانان به واسطه راکت سقوط داده شده است. آیساف تایید کرده که در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر نیروهای ناتو در ولسوالی سیدآباد میدان وردک برای شب 30 سرباز آمریکایی، یک ترجمان افغان آنان و 7 سرباز اردوی ملی کشته شدند. جان آلن قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان در خبرنامه ضمن ابراز همدردی و غمشریکی با خانواده های قربانیان این حادثه، افراد کشته شده در این رویداد را قهرمانان واقعی خطاب کرده و گفته است که این سربازان به خاطر آزادی قربانی های دیگر هم دادند. در ساعت اول پس از سقوط این هلیکوپتر در مورد تلفات ناشی از این حادثه نیروهای بین المللی چیزی نگفته بودند، ولی دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه تایید کرد که در این حادثه 31 تن از سربازان آمریکایی همراه با 7 سرباز کماندوی افغان کشته شدند. در این حال کارشناسان مسائل نظامی در افغانستان بدین باورند که تغییر تاکتیک های جنگی و افزایش حملات طالبان نشان می‌دهد که آنان از هر گونه امکانات برای هدف قرار دادن نیروهای نظامی افغان و بین المللی برخوردار هستند.
شنیدید که وزارت دفاع میگوید باور ندارد که طیاره چینوک نیروهای آمریکایی در نتیجه تیراندازی طالبان در میدان وردک سقوط کرده باشد. سخنگوی این وزارت گفته است باور دارد که طالبان سلاح‌های زمین به هوا در اختیار ندارند و نمی‌توانند طیاره‌ها را تهدید کنند. اما یک کارشناس مسائل نظامی، عتیق الله بریالی، به این باور است که هلیکوپترهای چینوک را می‌شود با راکت‌های نو RPG هم هدف قرار داد. آقای بریالی در مصاحبه با سلطان محمد سرور گفته است:
اونطوری که از گزارش‌ها برمی‌آید و اونطوری هم که من شخصاً از جنگ‌ها تجربه دارم، هلیکوپتر در نتیجه فایر راکت RPG-7 سقوط کرده و فایر و مؤثریت راکت RPG-7 در ارتفاع بسیار کم در مقابل هلیکوپتر یا سایر وسایل هوایی امر متداول و معمول است و تغییر عمده هم در تکتیک طالبان را برای ما بیان نمی کنه. چنانچه در زمان جنگ های اتحاد شوروی هم مجاهدین از راکت RPG-7 و ضد هلیکوپترهای MI-35 که در واقع اون هلیکوپترهای گنشپ و مخوف اونها بود و تقریبا قسمت تحتانی و هلیکوپترها مسلح به زره بودند استفاده میکردند و این سبب شد که بعدها اونها هلیکوپترهای خود به ارتفاعات بالاتر پرواز بدن. اما چیزی که در اینجا مهم به نظر میرسد او بعد تکنیکی و تکتیکی قضیه در نتیجه اشتباه فرماندهان آمریکایی است. در محل جنگ یک هلیکوپتر چینوک با حد اکثر ظرفیت سرنشین بدون حمایت هلیکوپترهای بلک هاک پرواز میکنه و یا هم که چرا با ظرفیت حد اعلا و بدون نظارت بر زمین، و یا اگر در مرحله عبور بوده این پرواز چرا به ارتفاع پایین اینا پرواز کردند.
برای صاحب این حمله چی تأثیر بر روند انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان داشته میتونه به نظر شما؟
طی سالهای اخیر نیروهای ناتو حد اوسط بین 250 تا 300 نفر سرباز خود در افغانستان از دست دادند و اونا هم در همین جریان یک سال و نیم آخر از قبل آمادگی خود برای در واقع پرداخت این همه تلفات داشتند. من فکر می کنم که این حادثه بتونه تاثیر مهمی در معادلات نظامی افغانستان وارد بکنه. چیزی که بیشتر مطبوعات به خود جذب می کنه در واقع تلفات نیروهای امریکایی و نیروهای افغان در یک عملیات واحد و در یک حادثه واحد بوده. نیروهای امریکا نیروهای خیلی بزرگی هستند، با این تلفات کنان بدنه اونها سلب نمیشند یا تضعیف نمیشند. چیزی که مهم است در این قضیه در واقع استفاده تبلیغاتی نیروهای طالبان است که میتونه از این حد از هم بهره برداری بکنند.
شما چه فکر میکنین که این واقعه چه تأثیر بر مذاکرات صلح با طالبان یا با مخالفین داشته میتونه؟
اهداف کلی امریکایی ها در مذاکره با طالب ها تا حدود واضح هست و اونا تا ختم همین سال امیدوار قانع کردن نیروهای طالب ها به مذاکره هستند و ایره در حال در واقع امیدوار هستند که در واقع این فشار حملات خود دوام دارند. اما اگر طوری که معلومات برمیاد اگر امریکایی ها به این هدف خود تا ختم سال نرسند باز هم راهی ندارن جزی که عملیات خود برای سال بعد بیشتر بسازند.
گفتگوی بود با عتیق الله بریالی، یکی از کارشناسان مسائل نظامی افغانستان.
مجله خبری از رادیو آزادی.
و اکنون به ولایت فاریاب سر میزنیم و از مشکل بیبرقی مردم خبری میگیریم. آنها از بیبرقی در جریان ماه مبارک رمضان شکایت دارند. رحمت الله رها و گزارش در همین مورد.
خرابی و تعطیل شدن برق اهالی و باشندگان ولایت فاریاب را به ستوه آورده است. آنها میگویند در این ماه مبارک رمضان که از یک سو گرمی هوا مردم را به مشکلات مواجه ساخته، نبود برق نیز مشکل دیگری است که باشندگان را به مضیقه قرار داده است.
وضعیت برقای ما بیاده پرسان نکنیم، شما پرسان نکنیم، ما نگوییم خراب است برق. ایت وقت طلبی وقت نانخوری برق میرن، یک ساعت برق داریم، دو ساعت، سه ساعت برق نداریم. خواست ما اینمی صد رسیه برشنا که مقصد برقای را جور کنن و برقای ما بیاد صحیح بیاد، اگر نباشن همی امیرم قطع کنن.
اسم ما احمد جاوید نوری است. قریب ده 15 روز میشه وضعیت برق بسیار خراب است و در این روزها ساعت 9 بجه برق میره الا ساعت 12 بجه باز برق آمد. گاهی یک ساعت نیم ساعت میایه، به طور میایه که با تمام سامان آلات برقی ضرر رسان است. البته زیاد کسا را یخچاله هایشان از بین رفته در این آمدن رفتن برق و همچنان تلویزیون ها در اینجا از کامپیوترها استفاده میکنه، چندان پاور سپلای های کامپیوتر خراب شده. و از همگی مشکل تر در این ماه رمضان این است که امی وقت افتخاری برق میره تا ساعت های 10 و 11 بجه شب که وقت به کاری برق است، برق میره. هیچ دلیلش معلوم نیست که چرا این برق میره و میایه. و از مسئولین برق تقاضای ما این است که ماه مبارک رمضان است، اگر خرابی در کدام جای وجود داره باید او را زودتر اقدام کنن، شب و روز بالاش کار کنن، او را جور کنن. ما تقاضا از رئیس برشنا داریم که مشکل بر مردم باز گو کنه که مشکل چی است.
در این حال پاسخ پرسش های مردم را از سید عبدالحمید هاشمی رئیس ریاست برق فاریاب میشنویم.
مشکل در سطح ولایت فاریاب باشمون اولسوالی اندقی هیچ مشکل در راجع به برق نداریم. ما البته این مشکل در سطح مملکت ترکمنستان است. پارسال ما به 7 کیلومتر لاین تعویض کرده بودیم، 5 کیلومتر داخل خاک ترکمنستان مانده و چند روز اونها لاینش تعویض کرد، بعدن دستگاهشان عوارض پیدا کرده و دستگاهشان ان شاء الله بر روز یکشنبه کارش تکمیل میشه. سر از روز یکشنبه 24 ساعته برق کما به سابق جریان پیدا میکنه.
به گفته باشندگان، هرچند مسئولان برق فاریاب در هفته قبل نیز وعده سپرده بودند که با گذشت 5 روز برق 24 ساعته در این ولایت جریان پیدا خواهد کرد، اما این وعده مسئولان برق محقق نشده و اکنون نیز اهالی نگران هستند که آیا فردا برقشان خواهد آمد یا خیر.
و ایست ایست رسیدیم به پایان این مجله خبری و با پایان نشرات امروز رادیو آزادی. با امید از اینکه طاعات و عبادات شما به درگاه خداوند قبول و مقبول باشه شما را به خداوند میسپاریم. شب خوش و خواب راحت براتون آرزو داریم، اما فراموش نکنین که فردا ساعت 7 صبح باز هم روی همه امواج چشم برایتان خواهیم بود. تا اندم امید مرزبان و همکارم سعید قادر با شما خداحافظی میکنیم. شب روزتان خوش.